اصلا، یا به تعبیری الذی احسن کل شیء خلقه. این نگاه مثبت تره و نهایتاً به آرامش روانی میرسونه، یا نگاهی که منفیه. لذا بعضاً میبینیم که تو معنویت‌های جدید یا معنویت مدرن به خصوص بعضی روشنفکرای ما عرفان بودایی رو توصیه میکنن غافل از این نکته هستن که شما که دنبال بهداشت روان هستی و میگی دنبال یک نگاهی هستیم به جهان و هستی که ما رو نهایتاً به بهداشت روان و آرامش درون برسونه، خب این معنویت بودایی چگونه میتواند این آرامش رو رقم بزنه در حالی که اساساً نمیتونه خدمتتون اشاره که برخی از پدیده‌های این عالم رو درست در جایگاه خودش بنشونه.
بله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر جعفری. ما بحثمون رو به پایان هست انشالله، اگر حالا مبحثی در این زمینه در بحث سرشناسی هست انشالله در برنامه آتی پی خواهیم گرفت، ولی عمده بحث حالا نکاتی بود که جناب عالی مطرح کردیم در این حوزه. امیدواریم در فرصت آتی اگر فرصت و مجالی بود بیشتر بهش بپردازیم. خیلی تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه بودید. ما سعی کردیم در این برنامه محوری ترین مباحث در مباحث سنخ شناسی معنویت رو بهش بپردازیم و بر اساس این تقسیم که برخی از معنویت ها معنویت های الهی و دین محور و خدا محوره و برخی از معنویت ها بریده ای از خدا، معنویت و دین هست که تا حدی جناب دکتر جعفری به نقد و ارزیابی این سنخ معنویت ها که عنصر خداوند، عنصر دین و در این حال ادیان رو درش نادیده میگیره رو مورد نقد قرار دادن و آسیب ها و مشکلاتش رو تا حدی اشاره فرمودن. خیلی تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
وقت شما دوستان عزیز به خیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. حضورتون عرض میکنم نیمه شب شرعی امشب با افق قم ساعت 23:13 خواهد بود و اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی که دعوت میکنم به مدت 30 از این لحظه بعد بشنوید.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
فقه أهل بيت.
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله در عزیز و لعن و علی اعضائهم اجمعین. بحث در این بود که عرض کردیم در کتب فقهای ما 3 جهاد ذکر شده. یک جهاد ابتدایی به عنوان دعوت به اسلام، با شرایط خودش. دوم، جهاد به معنی دفاع، که اگر کیان اسلام یک مملکت مسلمان به طور کلی در معرض تهاجم قرار بگیره، بر همه لازمه که دفاع کنن. سوم، جهاد بغات، باقی کسی که در مقابل امام یک حکومتی ترتیب داده در برابر اون تن در نمیده و با او مبارزه میکنه و اون حکومت قبول نمیکنه. این ستا بیشتر نبود، ولی ما عرض کردیم اون چه از کتاب و سنت استفاده میشه جهاد بیش از این هاست. انواع جهادی که از قرآن کریم استفاده میشه، از نهج البلاغه و اخبار اهل بیت بیش از این هاست. امام رضوان الله علیه هم در کتابهای خودشان که ذکر کردن در این رابطه تعداد جهاد را تا 7 رساندن و هیچ کدام از اونها با اون ستا که عرض کردیم نه. غیر از اونها انواع جهاد دیگری که تعداد اونها به 7 میرسه بیان فرمودن. بحث ما در همین بود. یکی از اونها که بیان کردن مسئله این که آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن مجید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس ولی ینصرن الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. این آیه 25 سوره حدید. در این آیه اون چه ذکر شده این است که خلاصه کلمه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، بعد از این که بیان میکنه که در یک امتدادی که انبیاء علیهم السلام آمدن همشان هدف این بوده که لیقوم الناس بالقسط، کتاب و بینات و میزان همه اینا، کتاب که معلوم کتاب آسمانی، بینات هم معجزات، میزان همون ارزش هاست. پیغمبران خود را با معجزات که اون معجزه دلیل اون است که در مقام اثبات هم ثابت بشه که این پیغمبر از جانب خداست. خب معجزات و کتاب آسمانی و دیگه حکمت ها و ارزش ها، همه اینها برای این بوده که لیقوم الناس بالقسط. خب تا اینجا هدف معلوم، اما اون چه به بحث ما مربوطه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، کل مفسرین همشان گفتن مربوط به جهاده، یعنی ما آهن را نازل کردیم، خلق کردیم. انزل به معنی خلق است. انزل سمانیت از وجون از زعن سنین و مدل معز سنین، این را انزل به کار برده. خب در یک خلقت میزانه، چون هر چیزی که خلق میشه فرمانش از جانب خداوند، مقدماتش فراهم میشه و این یک کنایه اسمی که از طرف پروردگاره. فیه بحثان شدید، بحثان شدید همان جهاده، برای خاطر اینکه هم مفصلین عام مفصلین خاصه گفتن این جهاد را بخواه بگه، با جهاد عدل اقامه بشه. اگر ظلمی به وجود آمد باید در برابر اون کسانی قدرت دارن بایستی قیام کنن و عدل اجرا. این یک نوع جهاده، این برای علما برای شما شدیدتره. در نهج البلاغه خطبه شیخ شقیه و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقر على كذت ظالما و سقب مظلوم ولا سقب مظلوم. خداوند این عهد پیمان از علما گرفته که هرگز در برابر ظالم ساکت نباشن و بی تفاوت نباشن و اینکه حق مظلوم از ظالم بگیرن. از این قبیل کلمات در نهج البلاغه خیلی زیاده. این یکی از اون کلماته که مثلا کونال ظالم خصمن و علم از نمو اونن مطلب ساده نیست، این یک منطقه خاصی هم نمیشناسه، کل دنیا کونال ظالم خصمن و علم از نمو اونن از این قبل تن. خب وقتی خصم شوید برای ظالم، خب خصم باید چکار بکنه و اون مظلوم شدید، نه اینکه بشینید تماشا کنید. این مظلومه که شما تماشاگر نباشید، در مقابل مظلوم اون مظلوم باشید و در برابر ظالم خصم این باشید. خب از طرفی هم خیلی اینجا بحث ما خیلی مختصر بگیم، از جهتی هم بحث خیلی از این جهت مفصله که عدل و ظلم را تشخیصش باید یک بحثی هم در این قسمت باشه. باز در نهج البلاغه است که العدل و الحق و اوسط الاشیاء فی التماسف و ازیقها فی التناسف، یعنی در گفتن عدل خیلی آسانه، هر کس از عدل دم میزنه. ما در مقام عمل تنگترین موضوعه، الحق و حق همون عدل، الحق و اوسط الاشیاء فی التماسف و از یقها فی التناسف. حق وسیع ترین چیز هست در گفتن و توصیف کردن، هر کسی ادعای عدل میکنه چین و چنان، و از یقها فی التناسف ولی بسیار مشکله، تنگناهایی داره در عملی کردن اون. یه شخص عادل کسی باید واقعا اینا رو بشناسه، این تنگناها رو بشناسه تا بتونه اون عدالت کامل اجرا بکنه. خب حالا این دلیلی بود که ما عرض کردیم که بالاخره امام رضوان الله علیه، حالا باید برای که نمونه از کلام ایشان میفرمان که من خودم اصلا جهادگر بودم، میگه من از بچگی در جنگ بودم، تا حالا نگفتم. ما مورد هجوم زلقی ها بودیم، مورد هجوم رجولیها بودیم، که پدر امام هم در همین راه شهادت رسیده. می فرماند من از بچگی در جنگ بودم، تا حالا نگفتم. ما مورد هجوم زلقیها بودیم، مورد هجوم رجولیها بودیم و خودمان تفنگ داشتیم. من در عین حالی که تقریبا اوائل بلوغم بود بچه بودم، ولی در جنگ با اینها شرکت میکردم. خب حالا یک مردی که خودش بالاخره در جنگ ها شرکت داشته، پدرش هم در همین راه شهید شده، حالا این داره برای ما از انواع جهاد سخن میگه. از این جهت انواع جهاد در کلام ایشان به هفت تا میرسه، یکیش همینه و همین را ایشان وسیله برای برخورد با رژیم پهلوی قرار میده. خلاصه ظالم بود از همه جهت. در همین کلام ما خواندم میگه آقای کارتر تفضل فرمودن، به ما گفتن بیایید یه صحبتی بکنیم. ما به ایشان ما میدانیم که اون ضربه خورده از این انقلاب، ولی چه صحبتی بکنیم ما؟ اون کارتر شاهان زیر سیطره اون بوده، این همه ظلم کرده بر ما، چکار کرده چکار کرده، یک مملکتی که برای خدا قیام کرده فریادش هم الله اکبر بوده، اردو شاه را نگه داشتن چکار کردن اینا. و به آخرش هم بگه با خودم اهل جنگم و با زلقی ها با رجولی ها جنگیدیم و بچه بودم در اینها در میدان جنگ شرکت میکردم. خلاصه هفت نوع جهاد زکنه. بنابراین یکی از انواع جهاد قیام برای اجرای عدالت، قیام در برابر ظالمه، که این آیه به اون دلالت داره. درباره عدل و ظلم بحث زیاده که از جهت یا بحث جهادی همین اندازه فکر کنم به این که کافی باشه. آیه شریف یه مرتبه دیگه میخونم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. یعنی پیغمبران آمدن برای اجرای عدالت با استراتژی جهاد. ما هم اینطور میگیم که خداوند متعال که بداند به این که چه کسانی در این راه گام برمی‌دارند و جهاد میکنند با ظالم برای اجرای عدالت. ان الله قوی عزیز، خداوندتون خود قوی است و عزیز است، ولی این برای این است که شما تا چه اندازه در راه اجرای فرامین الهی قدم بردارید. آقا یک چیزی نوشتن بخونم برشون، این من برای خاطر همین میگم که بنویسید، هرچند اسمشون نوشتن ولی آقا چی نوشتن بخونم برای بدر مردر کن. اون روز ما عرض کردیم به اینکه دقت بفرمایید، اون روز ما عرض کردیم به اینکه مهمترین استراتژی انبیا برای اجرای عدل همون جهاده، نه برای اجرای تمام کارهاشون. و چیزی انبیا دارن که هیچ کس نداره، هیچ مکتب غیر از مکتب ادیان الهی نداره، و اون جهاد است و شهادت به اون معنا که ما بگیم، او فقط مختص به کسانی است که تابع انبیا باشند. چون جهاد که جنگ نیست که، برای خدا باید باشه. خود شهادت به اون معنا و محتوایی که داره، این کار هر کسی نیست و کار تبعه انبیا علیهم السلام. امام فرمود خداوند هر پیغمبری برانگیخت در یک دست کتاب هدایت، در دستی آلات ابزار جهاد داشت. این جهاد به این معناست. حالا ببین آقا چی میگن. آقا میفرمان که یکی از دلایل حقانیت این که گفته پیغمبر و امام جهاد میکنن، اگر این شهادت افتخار است، بس ابن سعد روز عاشورا و لشکرش میگفت که یا خیل الله ارکبی و به جنت ابشری. این چه اشکال است؟ ایشان میگن اگر شهادت افتخار است که شما میگه چی نیست شانه، بس ابن سعد چرا روز عاشورا اینجور میگفت؟ اشکال بکنی؟ آنه. ایشان نوشته، این نوشته شانه. خب ببینید، ما که میگیم بنویسید، برای خاطر است که اون نویسنده خودش دفاع کنه از گفته خودش، و علاوه آقایان که هستن که ما گاه گوش نمیکنیم به اشکال ها، میدونیم اشکال ها. ببینید ابن سعد اینجور گفته، بس اشکال به کی وارده؟ من میگه اگر بناش جهاد و شهادت انداز عظمه داره، بس ابن سعد در روز عاشورا در مقابل امام حسین گفت که یا خیل الله ارکبی و بل جنت ابشری، چطور میشه؟ بله. خب عرضم خدمت محترمتان که این یکی از انواع جهادها بود که به عرض محترمتان ما رساندیم. و ما باز نهج البلاغه، چون خیلی مهمه، دلم بخواد که غزه از کلمات حضرت امیرالمومنین، کتاب جرداق که مال یک مسیحیست به همین نام، در جلد پنجم واقعا شاید 50-60 صفحه درباره حضرت امیرالمومنین از لحاظ جهاد بحث کرده، مطالب خیلی بالاست واقعا. انسان تعجب کنه از یک نفر نصرانی اینقدر، چون کتاب ایشان خدمت آیت الله از موقعی بروز جلد آوردن مطالعه کرد، بود حقا. چون علی ابن ابی طالب برای جهاد میگه از سه چیز استفاده کرد، یکی فصاحت و بلاغت و بیان و خطبه ها که در موضوع جهاد هیچ کس اونجور سخن نگفته، دوم با قلمش مطالبی درباره جهاد نوشت، سوم با شمشیر، و میگه جهاد اصلش از علی ابن ابی طالبه. برای همیشه شیعیان علی و پیروان علی بودن که اینها در طول تاریخ در برابر ظالم ها قیام کردن. کسی غیر از شیعیان علی قیام نداشت. نمونه های فراوان تاریخی با عبارت های بسیار جالب ذکر میکنه. بعدم فرزندش ابی عبدالله علیه السلام، بعدم علت دهر در روزگار، این شعر مال ابوالعلا معری نرم کله، در روزگار دو چیز شاهد این است که جهاد و شهادت علی و ابنه و پسرش امام حسین، دو تا شاهده، اونم فلق و شفقه، که در موقع ارسلن که شفق اون سرخی در آسمان دیده میشه اول شب، اون فلق که اون سرخی در آسمان آخر شب، نشانه اون است که در روزگار مردم این رنگ سرخ ببینن و فراموش نکنن که علی و فرزند علی چه یادگاری در راه جهاد در روزگار باقی است. حالا اونو فرصت دادن برای مطالعه کنید، در جلد پنجم مطالعه بسیار عجیبی است. باز هم در خطبه 172 حضرت امیر علیه السلام و لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر و العلم و واقع الحق. در جنگ صفین پرچم را که بلند کردن، ببینید پرچم جهاد در راه خدا را کسی که اهل بصر و بصیرت باشه، دوم اهل صبر و استقامت، سوم علم مواقع الحق. این به بحث ولایت فقیه هم خیلی مناسبه، برای خاطر این که هر کسی نمیتواند پرچم جهاد را بلند کنه. هر کس پرچم جهاد را با این شرایط بلند کرد، او شایستگی داره که علم جهاد را به اهتزاز در بره بلند کنه. و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم و واقع الحق. بدانید در جنگ صفین پرچم را که بلند کردن، فرمودن این پرچم را هیچ کس نمیتونه بلند کنه مگر کسی که اهل بصیرت باشه اولا، اهل استقامت و ثبات قدم ثانیا، علم به مواقع الحق که خیلی مهمه ثالثا. عنده فرصت این که توضیح بیشتر بده، اما این خطبه خیلی مهمه، خطبه 172 در خویی جلد دهم صفحه 156، در بهرانی جلد سوم صفحه 239، در ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 328، در فی ظلال جلد 2 صفحه 509. باز کان یقول لأصحابه فی بعض ایام صفین وعلم انکم بعین الله و مع ابن عم رسول الله. بدانید شما در مرقای پروردگار هستید، در محضر پروردگار و با پسر عموی پیغمبر خدا که سلمه و سلمی و حربه و حربی امثال اینا. فعابد الکر و استحیون الفر. اگر کسی بخواد جهاد را از لحظه علاقه جمع آورد، یک کتاب مستقلی خواهد شد و کلمات امیر المومنین در جهاد. عابد الکر، کر یعنی حمله کردن، حمله پشت سر حمله، به یک حمله اکتفا نکنید. عابد الکر و استحیون الفر، کر رو حمله کردن را پشت سر هم انجام بدید و از فرار حیا کنید، خجالت بکشید. فانه آر فی الاعقاب و نار یوم الحساب. فرار از جهاد در اعقاب، در نسل های بعدی شما، برای شما ننگ آره و نار یوم الحساب. خب و تیبی ان و تیبو ان انفسکم نفسن، با تیب نفس پیش برید. جهاد است و کشته شدن در راه خدا لذت بخش است. و تیب و تیبو ان انفسکم نفسن و هم شوید الموت مشکن سجهن، با آرامش به طرف مرگ پیش بروید. حالا میخوام یه چیزی بگم. و علیکم به هذا السواد العظم. معاویه یه خیمه برپا کرده بود در اینجا، در شرح خوی جلد پنجم 80 صفحه درباره جنگ صفین مطلب نوشته. خیلی مهم بوده این جنگ صفین، 80 صفحه در خوی جلد پنجم صفحه 22. معاویه در میان خیمه نشسته بود. این خیمه خیلی ظاهرش خوب، خیلی تشریفات داشته اینا. 100,000 نفر از اهل شام دور خیمه معاویه صف کشیده بودند، پیمان بسته بودند که تا حتی مرگ از معاویه جدا نشن، معاویه را تنها نگذارن. حضرت می فرمایند که علیکم به هذا السواد العظم، به این سواد اعظم، مربوط همون جمعیت فراوان درمه، علیکم به هذا السواد العظم و رواق المتنب. رواق همون خیمه که با تناب بسته شده. فضرب السبجه، از وسطش بزنید، چون قضیه تحریم تنباکو بود، اما شاه چون بود باز خیلی نتیجه نبخشید. جریان مشروطیت به وجود آمد، اما چون شاه باز سر جاش بود، این بود فرمای شاه باید بره، شاه باید بره. این هم حضرت همی فرمای که و علیکم به هاز سواد الازم جمعیت کثیر و رواق المتنب خیمه ای که با تناب بسته شده فضل بو سبجه فا ان شیطان کامنون فی کسره قد قدم للوسبت یدن و آخر للنکوس رجلن. خب میگه معاویه هم با دست جلو میاد ولی با پا عقب میره، چون معاویه طوری کرده اگر غالب شد خب بره جلو، اگر یه وقتی مغلوب بشه بتونه فرار کنه. از تعمیر رو نمیگه بله قد قدم للوسبت یدن آخر للنکوس رجلن فسمدن سمدن، یعنی با قصد و با اراده پیش بروید. حتی انجام دکن عمود الحق از کنن که اینجا 80 صفحه در خویی، آدرس هم اینه خویی جلد 5 صفحه 22، ابن عبدالحدید جلد 5 صفحه 168، خطبه 172، فی ظلال جلد 1 صفحه 334، بهرانه جلد 2 صفحه 178. حالا باز هم نهج بلاغه گفتیم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام این خطبه 118 هست. مرد قد جمع الناس، سید رضی میگه قد جمع الناس و حزهم من الجهاد و سکتو. در نهج بلاغه مطالب خیلی بالاست و خیلی خویی جلد 5 شرح خویی جلد 5 صفحه 22، ابن عبدالحدید جلد 5 صفحه 168، فی ظلال جلد 1 صفحه 334، بهرانی جلد 2 صفحه 178. اون چه از نهج البلاغه استفاده میشه؟ از امیر علیه السلام در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، این 3 جنگ که انجام شد حضرت امیر تاکید داشت که تعقیب بشه معاویه، قدرت هم پیدا کرده، یک ظالمی مثل معاویه قدرت پیدا کرده، حکومت شام را قبضه کرده، اما مردم خسته شده بودن. علی علیه السلام با همون شور و خروش و عزم جدیت میخواست این جهاد تعقیب بشه. جنگ صفین و اون جریان حکمین پیش آمد و معاویه در اینجا قدرت پیدا کرد، ولی خب معاویه است، باید با معاویه جنگید دیگه، اما دیگه اون شور و حرارت را نمینه. این بود که تو اواخر عمرش خیلی واقعا تأسف آوره که کم 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 دورش خلوت شد. این است که این عمار، این ابن طیهان، این از شهادتین، بعد خیلی متعصب می شد، می گفت این که ما ذر اخوان الذین سفکت دماهم به صفین الا یکون الیوم احیا. اونا که در صفین کشته شدن اونا ضرر نکردن، لقی الله و وفاها مجورا، خدا را ملاقات کردن، خدا عزیشون داد. ثم ضرب یده به لحیته و اطال البکا، دست داد به محاسنش و تو گریه طولانی کرد. این اخوانی الدزین رکب و طریق، کجا هستن اونها؟ این امان از شهادت اینو دعوت میکرد به جهاد ولی حاضر نمید. بعد ملعتم قلبی قیزن و شهنتم، میگفت دل مرا شما به تنگ آورد، سنا کاش معاویه مرا با شما، معاویه لشکرش با شما وزید، 10 از اون شما میدانیم یه دون از اونها بگیرن. امام اهل شام یعص الله و هم یطیع اونا، امام کن یطیع الله و انتم تعصون. امام اهل شام معاویه رو میگه، اون خدا را معصیت میکنه، مردم زیر فرمانشون هستن، اما امام شما خدا را اطاعت کنه، شما حاضر نشید معصیت میکنید. خب از این کلماتی داره که واقعا یک قسمتی از کلمات نهج البلاغه که خیلی درد آوره این قبیل کلماته. حالا این خود داره اینه که این مطلب جالب داره. سید رضی قد جمع الناس و حزه همه در جهات فسکتو، مردم رو جمع کرد، اونا رو ترغیب کرد به جهاد، برای سکت و ملیان یعنی طویلن، مردم جواب مثبت